بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود، اما نخست اشاره ای کوتاه به مهمترین خبرها از مانیا منصور.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت ایران دیگر خارج از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هیچ کشوری درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره نخواهد کرد. احمدی نژاد قطعنامه تحریمی اخیر شورای امنیت سازمان ملل را فاقد اعتبار خواند. شورای امنیت سازمان ملل در سومین قطعنامه تحریم ایران که روز دوشنبه تصویب شد، به خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مأموریت داد با تماس به مقام‌های جمهوری اسلامی برای اثرگیری مذاکرات ادامه دهد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست امروز خود در وین گزارش محمد البرادعی را درباره برنامه هسته‌ای ایران بررسی کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد که این اتحادیه در نگرانی جدی آقای البرادعی از اطلاعات تازه ارائه شده درباره پیشرفت برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران سهیم است. اتحادیه اروپا همچنین از ایران خواست به پای میز مذاکره برگردد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیت المقدس گفت اسرائیل و فلسطینیان مصمماً مذاکرات صلح را که پس از عملیات تهاجمی اسرائیل در نوار غزه متوقف شد از سر گیرند. وزیر امور خارجه آمریکا زمان مشخصی ارائه نداد، اما گفت هر دو طرف درباره چگونگی از سرگیری مذاکرات با یکدیگر در تماسند. خانم رایس همچنین از حماس خواست پرتاب راکت به اسرائیل را متوقف کند. ناو آمریکایی USS Cole که از یک هفته پیش به سواحل لبنان فرستاده شده بود آنجا را ترک کرد و رهسپاره خلیج فارس شد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در قاهره گفته بود که این ناو برای دفاع از منافع آمریکا و متحدانش به سواحل لبنان فرستاده شده است. حزب الله لبنان و سوریه به اعزام این ناو اعتراض کرده و آن را مداخله در امور داخلی لبنان نامیده بودند. دولت آمریکا از هند خواسته است پیش از پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش مقام‌های هندی قرارداد همکاری هسته‌ای با ایالات متحده را به امضا برسانند. بر اساس قرارداد همکاری هسته‌ای هند و ایالات متحده، دهلی نو از واشنگتن سوخت مورد نیاز برای نیروگاه‌های اتمی‌اش را دریافت خواهد کرد. و در پی پیروزی جان مک‌کین در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه، وی نامزد حزب جمهوری‌خواه برای شرکت در رقابت‌های نهایی ریاست جمهوری آمریکا شد. جان مک‌کین که سناتور ایالت آریزونا است، روز سه‌شنبه موفق شد در ایالت‌های تگزاس، اوهایو، ورمونت و رود آیلند به پیروزی رسد و نامزدی خود را از جانب حزب جمهوری‌خواه قطعی کند.
مانیا منصور خلاصه‌ای از خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او و اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. تازه ترین تحولات در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا. نگاهی به روابط تجاری ایران و عراق. پروژه لپتاپ های 100 دلاری برای کودکان در کشورهای در حال توسعه. و گزارش‌های دیگر. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که هنوز به نیمه راه نرسیده است، سه‌شنبه شب یکی از مهمترین بخش‌های خود را هم در بین نامزدهای جمهوری‌خواه و هم دموکرات‌ها به پایان رساند. انتخابات سه‌شنبه سرنوشت نامزد رسمی حزب جمهوری‌خواه را برای انتخابات چهارم ماه نوامبر روشن کرد، اما دموکرات‌ها همچنان باید تا چند ماه دیگر این مسیر را ادامه دهند، مسیری که می‌تواند تمرکز آنان را از انتخابات ریاست جمهوری حداقل برای چند ماه آینده منحرف کند. پریچهر فرزام در تازه‌ترین نگاه به تحولات انتخاباتی اخیر آمریکا در سال 2008 میلادی گزارشی دارد که می‌شنوید.
روز سه‌شنبه چهارم مارس روز گذشته سومین سه‌شنبه‌ای بود که هم در بخش دموکرات‌ها و هم در بخش جمهوری‌خواهان بسیار سرنوشت‌ساز بود. در بخش جمهوری خواهان سناتور جان مکین سناتور ایالت آریزونا از مرز 1191 نماینده برای شرکت در کنوانسیون حزبی گذشت و هرچند که هنوز به تشکیل کنوانسیون حزب جمهوری خواه 6 ماه باقی مانده است اما عملا نامزدی خود را به دست آورد. به همین جهت پرزیدنت جورج دبلیو بوش در مقام رئیس حزب جمهوری خواه قرار است روز چهارشنبه رسما در کاخ سفید نامزدی سناتور جان مکین را تایید کند. و اما در بخش دموکراتا سناتور هیلری رادهام کلینتون سناتور ایالت نیویورک به موفقیت چشمگیری دست یافت و در انتخابات مقدماتی 3 ایالت اوهایو، تگزاس و رودایلند پیروز شد، اما رقیب وی سناتور باراک اوباما تنها توانست در ایالت ورمونت به پیروزی برسد. این سومین باری است که طی انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا سناتور دموکرات هیلری کلینتون از ایالت نیویورک با پیروزی خود در یک مبارزه تنگاتنگ مجدداً بر مسیر اصلی فعالیت‌های انتخاباتیش قرار گرفته است. نخستین بار هنگامی بود که وی در ایالت نیوهمپشایر به یک پیروزی غیرمنتظره دست یافت. دومین بار پیروزی خانم کلینتون در انتخابات روز سه‌شنبه بزرگ در روز 5 فوریه به ویژه در ایالت کالیفرنیا چشمگیر بود و سومین آن روز سه‌شنبه 4 مارس روز گذشته در ایالت پرجمعیت تگزاس. با توجه به آنکه هنوز انتخابات مقدماتی در تعدادی از ایالت‌های آمریکا برگزار نشده است، نمی‌توان به طور قطع از برنده دموکرات‌ها قبل از آخرین انتخاباتی که در روز سوم ماه ژوئن آینده برگزار می‌شود، نام برد. طی چند روز اخیر، چند تن از نمایندگان مرد کنگره آمریکا از خانم کلینتون خواسته بودند تا در جهت منافع حزبی از ادامه شرکت در مسابقات انتخاباتی صرف نظر کند.
گزارشی بود از پریچهر فرزام.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در آستانه تصمیم گیری درباره نرخ بهره بانکی برای سال آینده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دولت محمود احمدی نژاد هشدار داد کاهش دستوری نرخ بهره بانکی نه تنها تورم را افزایش داده، بلکه به موازات آن بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی را با بحران روبرو کرده است. توضیحات بیشتر با آرمان مصطفی.
دولت محمود احمدی نژاد به امید تقویت تولید و کاهش تورم در دو سال اخیر در دو نوبت نرخ بهره بانکی در ایران را با دستور دولتی نخست از 16% به 14% و سپس به 12% کاهش داد. اما در عمل تورم نه تنها کاهش نیافت بلکه در حال افزایش است. بر پایه آخرین آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در بهمن ماه 1386 نسبت به بهمن ماه پارسال بیش از 20% افزایش داشته است. و باز طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در ایران در سال جاری مرتباً ماه به ماه افزایش یافته و از 12.8% در فروردین ماه به 17.8% در بهمن ماه رسیده است. البته منابع دیگر نرخ تورم رو بیشتر از این می دانند که فعلا از آن می گذاریم. در چنین وضعیتی بانک مرکزی به دولت جمهوری اسلامی هشدار داده است که از تحمیل دستوری نرخ بهره به بانک‌ها دست بردارد، زیرا این روش نه تنها به اهداف مورد نظر نرسیده بلکه سیستم بانکی را با زیان‌های فراوان روبرو کرده است. در برابر این زیان‌ها بانک‌های دولتی نگرانی چندانی ندارند، زیرا زیان آنها از بودجه دولت تأمین می‌شود، ولی بانک‌های خصوصی در شرایط بحرانی قرار گرفتند. این بحران را بانک مرکزی ایران کوشیده است در هشدار خود به دولت توضیح دهد. بانک مرکزی یادآوری می‌کند که نرخ واقعی سود بانکی برابر است با نرخ اسمی سود بانکی منهای نرخ تورم. وقتی نرخ سود بانکی 12% تعیین شده و نرخ رسمی تورم 17.8% است، معنایش این است که بانک‌ها بابت هر وامی که می‌دهند 5.8% ضرر می‌کنند. آن روی سکه همین است که بانک‌ها نمی‌توانند برای جذب پسندازهای مردم و هدایت آن به سوی سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بهره مناسب پیشنهاد کنند، زیرا به زیان خودشان تمام می‌شود. پیامد چنین وضعیتی را مدیران بانک‌های خصوصی در خرداد ماه گذشته پیش‌بینی کرده بودند و در نامه‌ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشتند کاهش دستوری سود بانکی سبب می‌شود که سرمایه‌های کوچک و بزرگ از بانک‌ها خارج شوند، سرعت گردش پول افزایش یابد، تورم بیشتر شود و قیمت زمین و مسکن و طلا و کالاهای بادوام باز هم بالاتر برود. در درستی این پیشبینی که درست 9 ماه پیش منتشر شد، گمان نمی رود امروز کسی بتواند تردید کند. و اکنون بانک مرکزی ایران می کوشد جلوی زیان را اگر بتواند بگیرد و با تأکید بر این که کاهش دستوری نرخ سود بانکی رشد و توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده است، دولت محمود احمدی نژاد را قانع کند که از این روش دست بردارد و اجازه بدهد بانک‌ها وظایفشان را با تکیه بر نرخ‌های واقعی انجام دهند.
آرمان مصطفی گزارش می‌داد. مجید شیخ‌پور، پویان محمودیان و مقداد خلیل‌پور، سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر با ارسال نامه‌ای سرگشاده به شعبه 44 دادگاه تجدید نظر، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، سه دانشجوی در بند امیرکبیر، توضیحاتی درباره فیلم اعترافات این دانشجویان که توسط وزارت اطلاعات ساخته شده دادند. مجید شیخ‌پور، پویان محمودیان و مقداد خلیل‌پور در اردیبهشت ماه سال جاری و در پی انتشار 4 نشریه دانشجویی که مسئولان جمهوری اسلامی میگویند در آنها به مقدسات اسلام توهین شده است، دستگیر و سپس آزاد شدند. پس از دستگیری این سه دانشجو، مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، سه عضو دیگر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر به همین اتهام بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند. این دانشجویان میگویند لوگوی نشریات جعل شده است و آنها ارتباطی با نشریات نداشتند. مجید شیخ‌پور یکی از نویسندگان نامه سرگشاده به دادگاه رسیدگی کننده پرونده سه دانشجوی در بند امیرکبیر در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا میگوید که روز 16 خرداد ماه 86 از او به همراه پویان محمودیان و مقداد خلیل‌پور، احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان در زندان اوین فیلم برداری شده است. مجید شیخ‌پور:
هر کدوم از ماها رو قبل از اینکه فیلم برداری انجام بشه سری اتاقهای به صورت جداگانه هستش با سری صحبتهای انجام میشد و قرار هم این بوده که ما 3 نفر، یعنی بنده و آقای خلیل‌پور و آقای محمودیان، در اون جلسه فیلم برداری حاضر بشیم و صداقتی دربند در مقابل ما اعتراف کنند و ما بعد از اینکه اعترافات اینها رو شنیدیم آزاد بشیم و بعد از آزادی به نوعی فضای دانشگاه رو آروم کنیم. آروم کنیم به فضای دانشجویی که انتشار نشریات مهم کار همین سه دانشجو بوده.
بیشتر توضیح میدید که در این فیلمی که از شما گرفته شد، مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، سه دانشجوی دربند امیرکبیر، در حضور شما و آقای مقداد خلیل‌پور و پویان محمودیان چطور اعتراف کردند؟
با همین قصد که حالا اعترافات این دوستان رو بشنویم، در کنار اونها قرار گرفتیم و اونها صحبت‌هایی که می‌کردن، در اعترافاتی که می‌کردن، نحوه بیان صحبت‌هاشون حاکی از این بود که اینا تحت فشار شدید بودن و از دیگه صحبت‌هایی هم که می‌کردن، تناقضات موجود توی صحبت‌هاشون حاکی از این بود که اعترافات اینا تحت فشار بوده.
آقای شیخ‌پور، از شما هم به همراه آقای خلیل‌پور و محمودیان خواسته شد که در مقابل دوربین اعتراف بکنید که در انتشار نشریات دانشجویی نقش داشتید؟
در مقابل دوربین از ما خواسته شد که نظرمون رو در مورد اعتراف این دوستان عنوان بکنیم و بالاخره یک صحبتی هم ما در مقابل این دوربین انجام بدیم که صحبتی که ما در مقابل اون دوربین انجام دادیم و عصبانیت با جای ما رو برانگیخته بود، چون ما اونجا اعتراف کرده بودیم به نحوه اونها و اعترافات این 3 نفر رو در همون روز و در مقابل همون دوربین به تخفیفی عنوان کرده بودیم که همین موضوع فکر می‌کنم مزید بر علت شد که ما بیش از یک ماه دیگر هم در بازداشت باقی بمونیم.
شما گفتید که احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی پیش از اینکه در مقابل دوربین اعتراف بکنن تحت فشار قرار گرفته بودند. خود این دانشجوها هم بارها در جلسات دادگاه و از طریق نامه و خانواده هاشون اعلام کردند که تحت شکنجه بودند. شما آثاری از شکنجه بر بدن این سه دانشجو دیدید؟
لرزش شدید دستان و تک زدن های شدید اینها حاکی از این بود که اینا تحت استرس و چهار فراهان حاضر به این اعتراف در مقابل دوربین شده بودند. ولی خب با توجه به این که دوستان ما اصلاح صورت هم انجام نداده بودند، مشخصا هیچ سرخی توی صورت و بدنشون ما نمیتونستیم ببینیم با توجه به این که لباس تنشون بود. این فشارهای بعدا در بازجوی خود ما هم به ما وارد میشده.
گفتگویی بود با مجید شیخپور. اما محمد علی دادخواه، وکیل مدافع مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا میگوید اعتراف تحت شکنجه اعتبار قانونی ندارد. محمد علی دادخواه:
در قانون اساسی صراحتا اعلام شده که هر اقرار و اعلامی که مبتنی بر شکنجه باشه فاقد اعتباره. در قانون مدنی نیز بر این مهم پای فشرده که هر نوع اقراری که متکی به اجبار و تهدید باشه از درجه اعتبار ساقطه. بر این مبادی نسبت به چنین اقرارهایی هیچ دادگاهی که روال عادلانه و منصفانه را در پیش داشته باشه نمیتونه علیه متهم به اونها استناد بکنه. ضمناً در نظام جهانی بر این مهم پای فشردند که رسیدگی نباید مبتنی بر جبر و فشار و شکنجه باشه.
آخرین وضعیت پرونده مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان به چه صورته؟ با توجه به اینکه هر کدومشون 80 میلیون تومان وثیقه پرداختن و قرار بوده که چند ماه پیش آزاد بشن.
من امیدوارم با عنایت به اینکه در نظام کهن این سرزمین عید نوروز با توجه به اینکه همزمان با اعتدال حواس و عدالت و دادگری را به یاد می آورد، دادگاه نسبت به این مهم اتخاذ تصمیم بکنه که این جوانان در آغاز سال نو به خانواده هاشون بازگردن، چون هیچ دلیلی حاکی از محکومیت اونها در پرونده به چشم نمی خوره. آخرین دفعه رو گرفتن و دادگاه الان باید حکم بده.
گفتگویی بود با محمد علی دادخواه، وکیل مدافع مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، سه دانشجوی در بند دانشگاه امیر کبیر.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
روابط تجاری ایران با عراق بعد از سقوط صدام حسین در سال 2003 به شدت گسترش یافته است. در طی دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از عراق، بیش از 1 میلیارد دلار موافقتنامه‌های تجاری میان دو کشور منعقد شد. توریسم نیز در سالهای اخیر در حال توسعه بوده است. جزئیات بیشتر از مانیا منصور.
روابط تجاری و صنعت توریسم میان عراق و دشمن سابقش ایران در حال ترقی است. در هفته جاری در طی دیدار تاریخی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از بغداد، مقامات دو طرف تعدادی قرارداد تجاری بالغ بر 1 میلیارد دلار امضا کردند. اما آنطور که گلنوزا سعید آزیموا از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش می‌دهد، بعضی از روابط تجاری ایران و عراق که بیشتر یک سویه است خوشنود نیستند. عراق بعد از سرنگونی صدام حسین در سال 2003 یکی از بزرگترین وارد کننده از کشورهای مختلف و به طور برجسته ای از ایران است. عراق دومین بازار صادرات غیر نفتی ایران است. عراق در سال 2006 1.3 میلیارد دلار جنس از ایران خریداری کرده است. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات کنگره آمریکا، تخمین زده می شود معاملات تجاری غیر نفتی میان ایران و عراق در سال 2007 بالغ بر 2 میلیارد دلار بوده و بیشتر آن هم یک سویه و واردات محصولات ایرانی به عراق بوده است. عراق به طور گسترده از ایران محصولات مختلف از جمله دستگاه تهویه هوا، مصالح ساختمانی، مبلمان اداری، فرش، لباس، دارو، ماهی، ادویه‌جات و میوه وارد می‌کند. صدها کامیون عراقی هر روز از پست نگهبانی مرز عبور می‌کنند، اما تنها تانکرهای حمل سوخت ایرانی می‌توانند از مرز وارد عراق شوند. کامیون‌های ایران غذا و دیگر محصولات مأمور را به مرز می‌آورند و این محصولات به کامیون‌های عراقی منتقل می‌شوند. یک فروشنده در شهر کود در نزدیکی مرز ایران به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی سرویس عراق گفت او معمولا محصولات ایرانی که از مرز عبور می کنند را در مغازه خود انبار می کند.
محصولات وارداتی از ایران بهترند، زیرا قیمت پایین تر اما کیفیت بالاتری دارند و به همین خاطر محبوبند. وقتی شما آنها را با محصولات عراقی مقایسه می کنید، متوجه می شوید که این محصولات نسبت به محصولات وارداتی گرانتر و بی‌کیفیت تر هستند. حتی سبزیجات و وارداتی از ایران مانند مرغ، گوشت، غذاهای کنسروی، نوشیدنی ها و محصولات روزانه بهترند. آنها همه قیمتی ارزان‌تر و کیفیتی بهتر دارند.
بسیاری از فروشندگان عراقی میگویند آنها غذاهای ایرانی را به خاطر قیمت پایین‌تر نسبت به مشابهشان از کشورهای حاشیه خلیج فارس ترجیح می‌دهند. آنها میگویند محصولات ایرانی همچنین کیفیت بالاتر و دوام بیشتری نسبت به محصولات چینی دارند. مجید عبدالحسین از ساکنان شهر شیعه نشین کربلا توضیح میدهد که چرا او غذاهای ایرانی میخرد.
تو یعنی لباس فرخ یعنی طعم و مذاق جید و ممتاز. اینا نخوندند. مثلا این قشطه
ترخ. آنها محصولات عالی هستند و مزه خیلی خوبی دارند و ما آنها را میخریم. برای مثال خامه آنها خوب است و ما آن را میخریم. همچنین در مورد محصولات روزانه دیگر من متوجه شدم که محصولات ایرانی خوشمزه تر از محصولات عربستان سعودی است.
بعد از سقوط صدام حسین روابط تجاری میان شیعیان کربلا و ایران افزایش یافته است. با این وجود کسانی هستند که از افزایش واردات ایران به عراق راضی نیستند. شکیر عابد عود شیاب رئیس اتاق بازرگانی کربلا میگوید
ان البضائع التي تصل الى العراق ليست بالمستوى الذي نرغب ان تصل به.
ما متوجه شده این محصولاتی که به عراق میرسند آن کیفیتی که ما از کالاهای ایرانی انتظار داریم ندارند، زیرا کیفیت کالاهای وارداتی به اندازه محصولات ایرانی که در خود ایران استفاده میشود نیست. با اینکه تاجرهای عراقی و ایرانی مسئول این مسئله هستند، بعضی از تاجر ایرانی به دنبال افزایش سود خود از طریق واردات محصولات ارزان قیمت به عراق هستند. بعضی از تاجران عراقی نیز به دنبال سود سریع از طریق واردات کالاهای با استانداردهای پایین از ایران هستند.
پیشرفت روابط میان دو کشور محدود به معاملات تجاری نیست. توریسم نیز در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. شیعیان ایران تنها بعد از سقوط صدام حسین این فرصت را یافتند تا به زیارت شهرهای مذهبی از جمله کربلا و نجف بروند. حدود 1500 تا 2000 ایرانی هر روز وارد عراق می شوند و مقامات ایرانی می گویند آنها امیدوارند که تعداد زائرین ایرانی در عراق سالیانه به 3 میلیون نفر برسد. در حال حاضر حدود 500,000 زائر ایرانی هر سال از عراق دیدن می کنند.
گزارشی بود از مانیا منصور.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
اکوادور از سازمان کشورهای آمریکایی OAS می‌خواهد کولومبیا را به خاطر تعرض به خاک آن کشور محکوم کنند. هفته گذشته نیروهای کولومبیایی در جستجوی شورشیان فارک وارد خاک اکوادور شده بودند. تارا عاطفی.
رافائل کورا رئیس جمهوری اکوادور روز چهارشنبه در دیدار با لوئیس ایناسیو دالا سیلوا همتای برزیلیاش در مورد وضعیت اخیر و تنش به وجود آمده میان اکوادور و کولومبیا گفتگو می‌کند. روز سه‌شنبه رئیس جمهوری اکوادور از کولومبیا انتقاد کرد و این کشور را مهاجم خواند. هفته گذشته نیروهای کولومبیایی در جستجوی شورشیان فارک وارد خاک اکوادور شدند و در حمله غافلگیرانه یکی از رهبران گروه فارک و تعدادی از اعضای این گروه را کشتند. در همین حال روز سه‌شنبه برای بررسی این اوضاع نشست اضطراری سازمان کشورهای آمریکایی یا OAS در واشنگتن برگزار شد. در این نشست ماریا ایزابل سالوادور وزیر امور خارجه اکوادور کولومبیا را به نقض از پیش برنامه ریزی شده حاکمیت اکوادور متهم کرد. سفیر کولومبیا در سازمان OAS از این اقدام کولومبیا دفاع کرد، اما در این حال نیز از اکوادور به خاطر ورود نیروهای کولومبیایی به خاک این کشور عذرخواهی کرد. اکوادور عذرخواهی کولومبیا را نپذیرفته و خواهان محکومیت بین‌المللی کولومبیا شده است. به دنبال وقایع هفته گذشته ونزوئلا و اکوادور روابط دیپلماتیک خود را با کولومبیا قطع کرده و نیروهای خود را به مرز کولومبیا اعزام کردند. آلوارو اوریبه رئیس جمهوری کولومبیا هوگو چاوز همتای ونزوئلاییش را به حمایت مالی از شورشیان چپگرای فارک متهم می‌کند. اتحادیه اروپا، آمریکا و کولومبیا گروه فارک یا نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا را به عنوان گروهی تروریستی می‌شناسند. مقام‌های کلمبیایی می‌گویند در جریان حمله اخیر به شورشیان فارک به مدارکی دست یافتند که نشان می‌دهد هوگو چاوز مبلغ 300 میلیون دلار به شورشیان فارک کمک کرده. مقام‌های ونزوئلا این ادعا را رد کردند.
گزارشی بود از تارا عاطفی. بر اساس پروژه یک لپتاپ برای هر کودک، کودکان مدارس ابتدایی در کشورهای در حال توسعه می توانند صاحب یک لپتاپ 100 دلاری شوند. سازمان ملل متحد نیز از این پروژه پشتیبانی کرده است و کوفی انان دبیر کل سابق سازمان ملل پیشتر گفته است که این لپتاپ ها کودکان را در یادگیری فعالتر خواهد کرد. مهدی جاوید گزارش می دهد.
نیکولاس نگروپونته مدیر پروژه One Laptop Per Child، یک لپتاپ برای هر کودک است. آقای نگروپونته در گفتگو با نشریه فورچن میگوید شرکت اینتل خود در حال تولید کامپیوترهای ارزان قیمت است و به این دلیل از همکاری با پروژه یک لپتاپ برای هر کودک صرف نظر کرد. قرار است کامپیوترهای شرکت اینتل با لپتاپ‌های این پروژه رقابت کند. به گفته آقای نگروپونته، کمپانی اینتل از ابتدا تردیدهایی در مورد پروژه لپتاپ برای کودکان داشت، از آنجایی که قرار است پردازشگرهایی از شرکت AMD، رقیب اصلی اینتل، در این لپتاپ ها استفاده شود. لری مگد، یک تحلیلگر کامپیوتر در سیلیکون ولی ایالت کالیفرنیا در آمریکاست. او معتقد است رقابت در بازار کامپیوترهای زیر 400 دلار رویداد مثبتی است و به نفع مشتریان است.
I don't see any harm in having more than one standard. This isn't like two different DVD standards. As long as these all access the same.
من هیچ مشکلی با دو استاندارد داشتن نمی‌بینم. ما صحبت از دو دستگاه و دو استاندارد متفاوت DVD نمی‌کنیم. تا زمانی که این کامپیوترها به شما اجازه دسترسی به اینترنت را می‌دهند و نرم افزارهای کامپیوتری در آنها کار می‌کنند، مشکل بزرگی با داشتن دو مدل کامپیوترهای ارزان قیمت وجود ندارد.
اولین نسل کامپیوترهای پروژه یک لپتاپ برای هر کودک در حال حاضر در تایوان در حال ساخته شدن هستند. با وجودی که قیمت این لپتاپ‌ها تقریباً دو برابر 100 دلاری است که پیش از این اعلام شده بود، اما از هم‌اکنون دولت‌های پرو و اوروگوئه تعدادی از آنها را پیش خرید کردند. آقای نگروپونته که از مسئولان MIT، انستیتوی تکنولوژی ماساچوستس نیز هست، میگوید طی سال جاری 2 تا 3 میلیون دستگاه از این لپتاپ‌ها تحویل داده خواهند شد. لری مگد از یکی از لپتاپ‌های این پروژه استفاده کرده است.
فکر می‌کنم دستگاه‌های نگروپونته عالی هستند. کاملا برای رفع نیازهای دانش آموزان کافی است، ولی در این حال من متوجه نیستم که چرا کودکان در کشورهای در حال توسعه باید فقط یک گزینه داشته باشند. مشکل ارائه گزینه‌های بیشتر چیست؟
کامپیوتر کلاس میت یا همکلاسی کمپانی اینتل قرار است حدود 250 دلار باشد که تقریبا 30% بیشتر از کامپیوترهای سبز و سفید پروژه یک لپتاپ برای هر کودک است. در حال حاضر شرکت‌های کامپیوتری دیگر نیز در حال تولید کامپیوترهای ارزان قیمت برای مدارس در کشورهای در حال توسعه هستند.
گزارشی بود از مهدی جاوید. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر داریم به عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان. ایران میگوید از این به بعد تنها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکره خواهد کرد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست امروز خود گزارش مدیر کل آژانس را درباره برنامه هسته‌ای ایران بررسی کرد. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت مصمم است مذاکرات صلح را از سر بگیرد. ناو آمریکایی USS کول سواحل لبنان را ترک کرد. دولت آمریکا خواهان امضای فوری قرارداد همکاری اتمی دهلی و واشنگتن است. جان مکین نامزد حزب جمهوری خواه برای شرکت در رقابت‌های نهایی ریاست جمهوری آمریکا آماده می‌شود. اوپک سقف کنونی تولید نفت را حفظ کرد. دادگاهی در پاکستان برای شوهر بی‌نظیر بوتو قرار منع تعقیب از اتهام‌های فساد مالی صادر کرد. و فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل روز ششم ماه مارس را به فراخوان برای آزادی منصور اوسانلو و محمود صالحی از زندان اختصاص داد. بخش بعدی خبرها